سلام، وقت هر یکتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من فریبا وایدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک برای یک ساعت با تازه‌ترین مطالب خبری با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی بار دیگر ابراز امیدواری کرد که طالبان مسلح حاضر به برقراری صلح در کشور خواهند شد. تحقیقات در خصوص حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا آغاز شده است. همین دو موضوع در آغاز گزارش‌های این ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید تا دقایق بعد مطالب و گزارش‌های خبری. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که جمشید عبیب‌زاده پیشکش میکند.
سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید که هیچ تلاش نمیتواند مانع تحقق صلح در افغانستان گردد. گزارش ها میرسانند که یک زن در ولایت دایکندی بینی یک زن دیگر را با چاقو بریده است و در یک حادثه ترافیکی در جنوب غرب پاکستان 35 تن کشته شدند. رئیس جمهور کرزی میگوید که هیچ تلاش نمیتواند مانع تحقق صلح در افغانستان گردد. وی میگوید که طالبان افغانی تمایل دارند تا با حکومت افغانستان گفتگو کنند. وی این مطلب را امروز در محفل افتتاح سال جدید تعلیمی 1393 هجری شمسی در کابل بیان کرد.
پاکستان داره با طالبای خود صحبت. طالبای افغانستان هم تماسا با ما میگیرن، میخواییم صحبت. میشه. امروز یا فردا ای کار شدنی است. پاکستان دیگه توان این حالات نداره. درد بساردی خود کرده را درد است و درمان نه.
آقای کرزی تأکید کرد که هیچ کسی نمیتواند با استفاده از زور و تهدید بر مردم افغانستان به اهداف خود دست یابد. آقای کرزی سال 1393 هجری شمسی را یک سال بهتر از گذشته خوانده و اطمینان داد که بالاخره در افغانستان صلح برقرار میگردد. قمندانی امنیه ولایت کابل میگوید در ارتباط به حمله مخالفان مسلح بر هتل کابل سرینا، دو کارمند همین هتل را بازداشت کرده اند. سید گل‌آقا هاشمی، رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل، امروز بر رادیو آزادی گفت که این حمله بنا بر غفلت و سهل‌انگاری محافظین هتل به وقوع پیوسته است.
تحقیقات ادامه دارند. کسایی که غفلت کردن که اونا نزد ما تحت تحقیق قرار دارن و سایر مسئولینش هم بشما زیر تحقیق هستن و غفلتشان واضح و روشن است.
وزارت داخله میگه که تحقیقات درباره رویداد هتل کابل سرینا با جدیت جریان دارد. شب نوروز چهار مهاجم مسلح با استفاده از تفنگچه بر مهمانان در سالن غذاخوری هتل کابل سرینا حمله کردند. در این حمله به شمول دو زن، یک مرد و دو طفل، نه فرد ملکی کشته شدند. طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. مسئولان در نورستان میگویند نیروهای افغان یک پسته امنیتی را در ولسوالی نورگرام این ولایت از کنترل طالبان مسلح بیرون کردند. حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، امروز به رادیو آزادی گفت که چند قبل طالبان مسلح این پسته را تصرف کرده بودند. از سوی دیگر تعداد از باشندگان ولسوالی نورگرام گفتند که طالبان مسلح راههای این ولسوالی را مسدود کرده و تلاش میکنند تا مانع اشتراک مردم در انتخابات شوند. اما مسئولان امنیتی در نورستان میگویند که تلاش‌ها به هدف پاکسازی این ولسوالی از وجود مخالفان مسلح ادامه دارد و گزارش ها می رسانند که یک زن در ولایت دایکندی بینی یک زن دیگر را با چاقو بریده است. زکیه رضایی، رئیس امور زنان دایکندی، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داده است. خانم رضایی می گوید که این حادثه پس از مشاجره لفظی میان دو همسر یک مرد رخ داده است. به گفته رئیس امور زنان ولایت دایکندی، قضیه تحت تحقیق قرار دارد. رادیو آزادی. در یک حادثه ترافیکی در جنوب غرب پاکستان 35 تن کشته شدند. یک موتر انتقال گاز با 3 بس مسافربری امروز پیش از چاش در منطقه جوب ولایت بلوچستان این کشور تصادم کرد. پلیس گفته که 25 تن در محل رویداد کشته شدند، اما 10 تن دیگر در راه انتقال به شفاخانه در شهر کراچی جان باختند. سرک‌های غیر معیاری و تیزرانی رانندگان اکثرا در پاکستان قربانی گرفته است. روسیه میگوید که تحریم‌های روز جمعه اتحادیه اروپا بر 12 روسی و اوکراینی در ارتباط با کریمیا درست نیست. الکساندر لکاشیفوج، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به روز شنبه گفت که روسیه حق دارد که در این باره ابراز نظر بکند. در یک اعلامیه جداگانه وزارت خارجه روسیه آمده که روسیه امیدوار است تصمیم فرستادن ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا با اوکراین بتواند در حل بحران داخلی این کشور مؤثر تمام شود. چند روز پیش مسکو لایحه پیوستن کریمیا به فدراسیون روسیه را توشیح کرد. کشورهای غربی پیوستن کریمیا به فدراسیون روسیه را خلاف قوانین بین‌المللی می‌دانند، در حالی که روسیه آن را جزء از قلمرو خود تلقی می‌کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به همین دلیل بالای شمار از اتباعی روسیه تحریم وضع کردند. و نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان یک حمله تهاجمی 4 فلسطینی را در کمپ مهاجرین جنین در کرانه غربی کشتند. نظامیان اسرائیلی گفتند که آنان شب گذشته می‌خواستند یک جنگجوی گروه حماس را که قصد حمله بر اسرائیل را داشت بازداشت کنند، اما او خودش را در خانه پنهان کرد و بالای نیروهای اسرائیلی فیر نمود. در این درگیری 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند و جنگجوی گروه حماس هم کشته شد. مسئولان فلسطینی گفتند که پس از این رویداد صدها باشنده خشمگین منطقه و افراد مسلح بالای عساکر اسرائیلی حمله کردند. به اساس گزارش‌ها در این حمله 3 فلسطینی دیگر هم کشته شدند. از توجهتان تشکر می‌کنم.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانین روی صفحه اینترنتی رادیو زدی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:07 به وقت کابل شد. در برنامه حاضر تحولات خبری را از افغانستان پی می گیریم. این هم سرخط مهمترین گزارش ها. رئیس جمهور کرزی خطاب به پاکستان میگوید که خود کرده را نه درد است نه درمان، اما افغانستان درد پاکستان را دوا میکنه.
خود کرده را درد است و درمان نه. ولی ما میخوایم که در این مورد این ضرب المثل قدیمی خود تغییر بده که خود کرده ایتا پاکستان افغانستان هم کار میشه درمانش میکنه.
تحقیق در مورد حمله مهاجمان مسلح بر هتل سرینا در کابل آغاز شده است. سردار رفت، اما با غم رفتنش قلب بستگان خود را برای همیشه با داغ جدایی سیاه پوش کرد.
سردار چرا کار کردی؟ چرا رفتی؟ کلش خائنی ملی بود. چی تو هستی؟ چی تیر شد؟ تو انتاری هستی؟ تی دروازه؟ سی پنجره؟ الله سی دیوال؟ دیوال سیمیتی چی تو تیر شد؟
سال تعلیمی 1393 در افغانستان با نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور کرزی آغاز شد. می توان لحظات تلخ و شیرین زندگی من را با نوشتن آن روی پارچه کاغذ ماندگار ساخت.
کتابچه خاطرات است که بعضی دوستای ما را به یاد میاریم، یادهای گذشته را به یاد میاریم.
یاد روزگار شیرین، خاطرات عشق دیرین.
این صحبت را در نیمه دومین ساعت در برنامه هوای تازه فراموش نکنید. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر ابراز امیدواری کرد که طالبان مسلح حاضر به برقراری صلح در کشور خواهند شد. آقای کرزی روشنبه در مراسم افتتاح سال تعلیمی جدید گفت پاکستان دیگر از وضعیت روان در کشور خسته شده و خواهان صلح است، و همچنان گفت انتخابات آینده باعث تامین ثبات دائمی در کشور می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه طالبان مسلح حملاتشان را در این اواخر شدت بخشیدند، رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرد که با آنان صلح برقرار خواهد شد. آقای کرزی میگوید گفتگوها میان حکومت پاکستان و طالبان آغاز گردیده و روز این گفتگوها در افغانستان نیز آغاز میگردد. رئیس جمهور همچنان گفت پاکستان از وضعیت موجود در آن کشور بسیار متضرر گردیده و طالبان افغان نیز خواهان برقراری صلح در کشورند.
صلح میای به افغانستان، صلح سراسر ان شاء الله. پاکستان داره با طالبای خود صحبت میکنه. صحبت چون پیش رفته. طالبای افغانستان هم تماس ها با ما میگیرن، میخواین صحبت کنن. میشه. امروز یا فردا ای کار شدنی است. امروز یا فردا ای کار شدنی است. پاکستان دیگه توان ای حالات نداره. درد بسیار دید.
با گفته آقای کرزی، کسانی که می‌خواستند از راه جنگ و درگیری به اهداف خود در افغانستان نائل آیند، حالا فهمیدند که چنین چیزی امکان ندارد. آقای کرزی همچنان گفت آنها دانستند که از راه زور، تخریب و هشدار با افغان‌ها به اهدافشان در افغانستان نائل نمی‌شوند. رئیس جمهور کرزی با اشاره به ضرب المثل خود کرده را نه در دست و نه درمان گفت که ما می‌خواهیم این ضرب المثل قدیمی را تغییر بدهیم و خود کرده پاکستان را افغانستان همکاری کرده و درمان شود. مقامات افغان میگویند مخالفان مصالح دولت در خاک پاکستان آموزش میبینند و این مسئله در حال حاضر سبب ایجاد مشکلات در خود آن کشور شده است. آقای کرزی در حال از آغاز مذاکرات با طالبان مصالح ابراز امیدواری میکند که این گروه حملاتشان را در آستانه انتخابات در این کشور افزایش دادند. در این حال حکومت با یک گروه از سران پیشین طالبان به رهبری ملا آقاجان معتصم گفتگوهای صلح را آغاز کرده است، اما طالبان مصالح هنوز هم به مذاکرات صلح حاضر نگردیدند. آقای کرزی که در مراسم آغاز سال نو تعلیمی صحبت میکرد گفت برگزاری انتخابات آینده افغانستان را به ثبات بهتر میرساند. رئیس جمهور افغانستان از مردم خواست تا در انتخابات به گونه گسترده اشتراک کنند.
مرحله محکم تری زندگی سیاسی برسد. پس در حالی که جوانهای ما 11 میلیون به مکتب میرن، اگر کلانهای ما 9 میلیون برن کفایت میکنه. جوانهای ما 11 میلیون به مکتب میرن، اگر کلانهای ما به همین تعداد براین و رایبتن نور الانو، اگر کمتر براین تا 9 میلیون هم برسانن افغانستان کامیاب است، به 6 میلیون هم کامیاب است، براین بیرون و رایبتن و کشورتان کامیاب بسازید.
با آنکه رئیس جمهور کرزی در دوران حکومتش بارها خواهان گفتگوهای صلح با طالبان شده، اما آنها به خواست رئیس جمهور پاسخ منفی دادند. گفته می شود تامین صلح در افغانستان برای رئیس جمهور آینده این کشور یک چالش بزرگ است.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی در حال چشم امید برای حاضر شدن طالبان به پای میز مذاکره با حکومتش را داره که حملات مخالفین مسلح در چند روز اخیر در کابل و ولایات شدت گرفته است. چنانچه در تازه ترین مورد، یعنی شب نوروز، گروهی از مهاجمان مسلح بر هتل سرینا در کابل حمله کردند که سبب مرگ 9 فرد شد. حالا تحقیق در ارتباط به حمله مهاجمان مسلح بر این هتل آغاز شده است. رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیت کابل به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت کمره‌های امنیتی نشان دادند که محافظان هتل کابل سرینا در تلاشی مخالفان مسلح سهل انگاری کردند. شب سال نو در حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا 9 فرد ملکی به شمول 5 افغان از جمله 2 زن و 1 مرد و 2 کودک کشته شدند. باز هم تفصیل بیشتر از فرشته ندا.
با آنکه تا هنوز چگونگی ورود مخالفان مسلح بر هتل کابل سرینا روشن نگردیده، اما مقامات امنیتی میگویند سهل‌انگاری و غفلت محافظان امنیتی هتل در ارتباط به این رویداد برای آنها ثابت گردیده است. سید گل‌آقا هاشمی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل، میگوید در ارتباط به این رویداد 2 محافظ هتل سرینا را بازداشت کردند. آقای هاشمی به روز شنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس دستور وزارت داخله یک هیئت جهت بررسی رویداد هتل سرینا توضیف کردیده است
و غفلتشان واضح و روشن است. قسمی که در وسایل تکنیکی یعنی کمره‌های سکیوریتی که در جایشان موجود هستند، دونه و تلاشی هستند که یکش تلاشی فیزیکی که در دروازه میشه و دیگه تلاشی تکنیکی هستند که با اساس کمره‌ها و دروازه عبور میکنند. مسئولین اونمو اردو بخش پیشما تحت تحقیق قرار دارند و غفلتشان پیشما تا به حال اینا ثابت هستند، بسیار یک سطحی وظیفه را انجام دادند.
مقامات قماندانی امنیه میگویند که امنیت هتل کابل سرینا با وسیله کمپانی خصوصی به نام شل تامین میگردید و گفته آنها مسئولان این کمپانی را نیز جهت تحقیقات فراخواندند. طالبان مسلح ساعت 9 شب سال نو بر هتل کابل سرینا حمله کرده به شمول 5 افغان 9 تن را به قتل رساندند. 5 افغان، 2 زن، 2 کودک، 1 مرد و 4 خارجی شامل کشته شدگان این رویدادند. طالبان مسلح در سال 2008 میلادی نیز بالای هتل کابل سرینا حمله گروهی انجام داده بودند. حدود 2 ماه قبل نیز در حمله مخالفان مسلح بالای هتل لبنانی ها در شهر کابل 20 تن به شمول خارجی ها کشته شدند. پیش از این نیز حملات بالای هتل انترکانتیننتال و صافی لندمارک صورت گرفته بود. سرینا از جمله هتل های در شهر کابل است که ظاهرا تدابیر شدید امنیتی در آن گرفته شده است. در حمله شب سال نو در هتل کابل سیرینا، سردار احمد خبرنگار آژانس خبری فرانس پرس همسر و دو فرزند خردسالش نیز کشته شدند. شماره از خبرنگاران افغان میگویند جای شک نیست که محافظان هتل با مخالفان مسلح به خاطر ورودشان به هتل کمک کردند. فرهناز فروتن یک تن از این خبرنگاران:
سیرینا یکی از هتل‌هایی است که از تدابیر شدید امنیتی برای تمام کسانی که به اونجا میرن، نه تنها خبرنگاران به ویژه ماها، برخوردار هست و گذشتن از دروازه های سیرینا مثل گذشتن از هفت خانه رستن میمانه. دقیقاً سوالی است که چطور واقعا محافظانی که در دروازه ها بودن در شب چنین حساسه به این سادگی این مهاجما با حمل سلاح‌های که واقعا پر از مهمات بودن تانستن به داخل سیرینا برن.
در هتل کابل سیرینا بیشتر دیپلمات‌های داخلی و خارجی نشست‌هایشان را دایر می‌کنند، اما بعضی اوقات مردم عام نیز برای خوردن غذا آنجا می‌روند. حمله بر هتل کابل سیرینا در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود در مقایسه با گذشته تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل گرفته شده است. شماره از کارشناسان امنیتی می‌گویند این حملات به هدف مختل ساختن پروسه انتخابات بوده و هدف از انجام آن ایجاد ترس میان مردم است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. از جمع 9 فردی که جمعه شب در هتل سیرینای کابل کشته شدند، یکی هم سردار احمد خبرنگار افغان با دو خانم و کودکش بود. در این رویداد کدک 2.5 ساله این خبرنگار نیز به شدت زخمی شده و مکنون در یکی از مراکز صحی در حال کما به سر میبرد. قرار است فردا یک شنبه جسد سردار احمد با اعضای خانواده اش یکجا در کابل به خاک سپرده شوند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی به خانه این خبر نگار افغان رفته و گزارش را تهیه کرده است.
اعضای خانواده سردار احمد میگیرند و فریاد میزنند که خدایا در خانه یک خانواده برای همه ایش بسته شد.
وای دروازه ایش قلب کردیم. اگر دل بزن که خبر تازه که در شفر خانه بودیم تا سوگ.
فریاد دو مادر دل سوخته و خواهران داغدار که در سوگ عزیزان از دست رفته ایشان عشق میریزند. سردار احمد خبرنگار افغان با همسر و دو فرزند خردسالش از جمع قربانیان اند که شب سال نو سوی مردان مسلح در هتل کابل سیرینا با ضرب گلوله افراد مسلح کشته شدند. در این حادثه ابوذر کودک 2.5 سال این خبرنگار نیز به شدت زخمی شده و همکنون در یکی از مراکز صحی در کابل با مرگ دست و پنجه نرم می کند. خواهران سردار احمد از شدت دردی که با آنان رسیده است فریاد می کشند و گاهی هم به عاملین جنایتی که جگرگوشه هایشان را با بیرحمی برای همیش از آنان جدا ساخت لعنت می فرستند.
وای دادر کجا بفالمه در سر تخت از جان شکایش مرمی ریخت. وای اشتکش قلبش معلومه شد. جگر نیلوفر برامدگی بود، مغز سر عمر برامدگی بود. از 20 مرمی کد زیاد خورده بود اشتکاش. گوشتایش کفته واره سر تختم زنکی مرده شوی جمع کده و غار زیر کرد.
سردار احمد با خانوادهش شب سال نو برای صرف غذای شب به هتل کابل سیرینا رفته بود. شاید گمان میکرد که با خوش بودن در کنار خانواده کوچکش سال خوبی را در پیش داشته باشند.
او خبرنگار بود، وقت نداشت به ساتیر اولادای خود. رفت از سیرینا تجلیل که سال نو خدا بچه‌اش ما که میگه ما را ساتیری ببر نمیتونست برد، وقت نداشت بیادرم. وای بیادر جان، میگفتن باب ما چی بادمه، باب ما چه وقت میه، بابشان که آمد چطور کنه مجبور است و عمر شک گرفتی مرا، عمر اگه شک نگریم ما هم نمیرم زله استم.
سردار احمد 40 سال داشت و با آژانس خبری فرانسه کار میکرد. همیرا خانم سردار احمد 24مین بهار زندگیش را سپری میکرد. دخترش نیلوفر 6 ساله بود و عمر پسر مطلعی سردار و همیرا فقط 5 سال داشت. خانواده های سردار احمد و همیرا همسرش هر دو یک جا در سوگ عزیزان از دست رفته ایشان اشک میریختند و ناله سر میدادند. گنجانیدن احساس و درد یک مادر که فرزند دلبندش را از دست داده است در قالب الفاظ مشکل است. مادر سرسفید سردار احمد خاموشان اشک میریخت، اما مادر همیرا همسر سردار احمد در فراق دختر جوانش فریاد میزد و میگفت که آغاز شب سال نو پایان عمر دختر، داماد و نواسه های معصومش بوده است.
چطور این تاری از سیدی دروازه؟ الله سیدی واله دیوال سیمیتی چطور تایی شد؟ تبایل کرد پرسان کرده مسیری نا اول سر بارده فرقش داره پس مایی را گفته زیر پایین تاری چطور دل دخترم سنگ بوده زیر پایین تاری افتیده که نکش این اولاده الله اول امتا اولاده ایشه کشته باز خود مایی را
خواهران همیرا حسرت زیبایی و جوانی خواهرشان را خوردن می گفتند که همیرا دیگر هرگز چشمش را برای خانان باز نخواهد کرد و آفتاب زندگی وی برای همیشه غروب کرده است.
گفت باز که یک جای بریم، من گفتم نیشه و ساز ناز تو بریم خانه مادم، گفت اگه می ما میریم کسی ری ناتجرین میکنه
زنگ زده ممکن که صدای فایر میامنم
صدای قار خدا شما.
اعضای خانواده سردار احمد از موضع گیری رئیس جمهور کرزی در برابر طالبان مسلح مبنی بر برادر خطاب کردن با آنان انتقاد کرده از وی می خواهند تا موقفش را در این خصوص روشن بسازد. اجساد این خانواده هنوز هم در سردخانه شفخانه وزیر محمد اکبر خان نگهداری می شود و قرار است با آمدن برادرانشان که در خارج از افغانستان به سر می برند روز یکشنبه در کابل به خاک سپرده شوند. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان شب نوروز در تیراندازی 4 مهاجم مسلح 9 فرد ملکی به شمول 5 افغان از جمله 2 زن 1 مرد و 2 کودک در هتل کابل سیرینا کشته شدند. به گفته مسئولان در این وزارت 4 کشته شده دیگر ادبای خارجی اند که شامل یک کانادایی 2 تبع بنگلادش و 1 تبع پاراگوئه اند. گفته شده که 6 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه در این رویداد زخمی شدند. گروه طالبان مسلح با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. اکنون پرسش‌های در افکار عام شکل گرفته که حمله بر کودکان معصوم و زنان بی‌دفاع و کشتن آنان آیا یک موفقیت است؟
زندگی
مردا مفصیده بود زخمی ها مفصیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت کابل شد. نهاد اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از تمام رسانه‌ها در کشور خواست تا برای 2 هفته نقل قول و گفته‌های طالبان مسلح را به نشر نرسانند. این خواست به روز شنبه پس از کشته شدن یک خبرنگار افغان و خانواده‌اش در جریان حمله بر هتل کابل سرینا مطرح شد. لیزا حیدری در مورد گزارش می‌دهد.
نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید طالبان با حمله بر هتل کابل سرینا ثابت ساختند که برخلاف تعهداتشان افراد ملکی را به قتل می‌رسانند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های این اداره بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رسانه‌های افغانستان به همین دلیل باید برای 2 هفته عکس العمل و اظهارات طالبان را به نشر نرسانند. وی گفت هرگاه رسانه‌ها هنگام نشر گزارشاتشان این تحریم را در نظر نگیرند نشان دهنده همکاری آنان با طالبان است.
دیروز تعدادی از همکاران ما و فعالین رسانه‌ای خواستار تحریم خبری طالبان برای مدت 2 هفته شدند که جداً نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از این تصمیم به صورت قاطع پشتیبانی می‌کند. آنچه که با عنوان تحریم خبری اعلام شده این تحریم جداً باید رعایت شود.
به گفته آقای توحیدی محبوسین طالب در افغانستان همواره بدون تعقیب عدلی و قضایی از قید رها شده و به گفته وی این کار سبب افزایش حملات این گروه در کشور شده است. او همچنان از رسانه ها خواست که پس از این هنگام نشر گزارشاتشان طالبان را مخالفان مسلح نه بلکه دهشت افغانان خطاب کنند. طالبان مسلح شب سال نو بر هتل کابل سرینا حمله کرده و 9 فرد ملکی را کشتند. در میان کشته شدگان 4 تبع خارجی نیز شامل بودند. در این حمله سردار احمد یک خبرنگار آژانس خبری فرانس پرس با خانم و 2 کودکش هم کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. از سوی دیگر به تاریخ 11 ماه جاری میلادی یک خبرنگار سویدنی به نام نیل هارنر در ساحه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. در این حال رئیس جمهور کرزی در محفل افتتاحیه سال جدید تعلیمی بر روز شنبه این حمله را کار کسانی خواند که توسط شبکه‌های استخباراتی جهانی آموزش‌های تروریستی دیدند. آقای کرزی در مورد کشته شدن دو کودک در این حادثه چنین گفت:
این دو تا طفل ما که پرون روز کشته شدند به دست تروریست‌ها، اینها خوشیشان در این خواهد بود که میلیون ها طفل دیگه ما با مکتب برن، روحشان خوشحال خواهد بود در قبرشان که ببین ما را اگر تروریستی از بیرون آمد و کشت، میلیون ها طفل دیگه همسن ما با مکتب رفتن خوشحال میبسن، خنده میکنن، بازی میکنن، ارواحشان بازی میکنن. و این میلیون ها طفل کشور ما، شیر بچه های کشور ما، یک کاروان کامیابی است که به پیش میره.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان آغاز سال 2014 میلادی را برای خبرنگاران خونین خوانده است. به اساس معلومات این اداره در بیش از دو ماه اول سال جاری میلادی 4 خبرنگار به شمول یک خبرنگار خارجی در افغانستان کشته شدند.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد از تمام رسانه‌ها در کشور خواست تا برای 2 هفته نقل قول و گفته‌های طالبان را نشان نکنند. این خواست همزمان با کشتن شدن سردار احمد و خانواده‌اش صورت می‌گیرد. مردم تأثیرشان را از مرگ سردار را در رسانه‌های اجتماعی هم ابراز کردند. در صفحات فیسبوک شمار زیادی با گذاشتن تصاویر سردار احمد و کودکانش همبستگی و تأثیرشان را با مرگ این خبرنگار افغان و خانواده‌اش ابراز کردند. جاوید نعیمی برخی صفحات را در فیسبوک دنبال کرد. است. آقای نعیمی، کدام پیام ها خیلی برجسته بودند؟
از صبح دیروز تقریبا پس از نشر خبر کشته شدن سردار احمد، خبرنگار جوان افغان با همسر و 2 فرزندش خیلی از مشترکین افغان در فیسبوک پیام های زیاد را با تصاویر سردار و فرزندانش نشر کردند. شمار زیاد از خبرنگاران و مقام های فعلی و سابق حکومت این رویداد را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. پرویز کاوه خبرنگار افغان در صفحه خود نوشته: چند هفته پیش سردار بر لوح نوشته بود خبرنگاری جرم نیست و بر روی سینه‌اش نگه داشته بود. خبر نداشت که نزد طالبان لبخند و عشق هم جرم است. حامد ایدری خبرنگار دیگر افغان اظهارات سردار احمد با دخترش را برداشته که نیلوفر کوچک از پدر خود پرسیده بود آیا طالبان ایوان را هم میکشند؟ سردار جواب داده بود نه. دخترک آرزو میکند که ای کاش حیوان میبود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان خاطرات خود را از صحبت‌های تلفنی با سردار احمد نشر کرده که همواره برش میگفته صدیقی جان. منیژه نایل، یک مشترک دیگر فیسبوک که تازه از پوانتون کابل فارغ شده، در مورد عکس سردار که 2 فرزند خود را در آغوش گرفته نوشته است: نباید از کنار این تصویر به سادگی گذشت، نمی‌شود فکر کرد که اصلاً چیز نشده و به شکل عادی به زندگی ادامه داد. همچنان فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوک خود نوشته کرده که دشمنان بی‌رحم سرزمین همه باشنده ها را هدف قرار میدهند، حتی بی‌طرف‌ترین ها، یعنی زنان و کودکان را. آقای واحدی نوشته که سردار یک دوست صمیمی، همکار با درک و ژورنالیست توانا بود. همچنان بیشتر پیام ها به فرزندان سردار برمیگرده که هیچ گناهی را مرتکب نشده بودند و اصلا از چگونگی حادثه خبر نداشتند.
در مورد تحریم خبرهای طالبان برای 2 هفته هم اظهارات در فیسبوک صورت گرفته، چی ها گفته شده در این مورد؟
تحریم رسانه‌ای طالبان یکی از مسائل است که به خاطر کشته شدن سردار احمد، حمیرا همسرش و 2 فرزندش نیلوفر و عمر خیلی در فیسبوک انعکاس گسترده‌ای داشته. شمار زیاد از خبرنگاران از این تصمیم حمایت کردند. پرویز شمال خبرنگار افغان در صفحه خود نوشته: تصمیم برای تحریم رویدادهای مربوط به طالبان که با گسترش فعالیت‌های جنایتکارانه ای گروه اثرگذار باشه، اقدامی بود که به یکبارگی از سوی دوستان سردار و خبرنگاران گرفته شد که به هیچ نهاد اتحادیه و انجمن که گفتم شب به دفاع از خبرنگاران ایجاد شدن وابستگی نداره. اما نباید افراد و نهادها به گفته پرویز شمال در این کار استفاده سیاسی کنند. در پلوی زی امرالله صالح، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، در فیسبوک خود نوشته که تحریم رسانه‌ای طالبان چشم پوشی از جنایت است. آقای صالح گفته که اگر عمیقاً دیده شود، اقدام کمک زیاد به داعیه برحق و انسانی مردم افغانستان نمی‌کند. امرالله صالح خواسته تا به جای تحریم پخش و نشر حرف و عمل طالبان برای 15 روز همه روزه، باید بدون وقفه هر یک به نوبه خود جنایات قبلی گروه طالبان را پخش و نشر بکنند. در کنار پیام هایی که حالا و در این لحظات نشر شده می روند، در مورد مراسم به خاک سپاری سردار احمد، خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس است که قرار است فردا یکشنبه در کابل صورت بگیرد.
در این میان باشندگان کابل هم کشته شدن افراد ملکی را به شدت تقبیه کرده و خان مجازات عاملان آن شدند. به صدای مردم در مورد گوش می دهیم.
محمد علی سم یکی از باشندگان شهر کابل. تلفات ملکی در هر جایی که باشه و از هر مردمی که باشه و انسان خوبان که حتی حیوانه کشتنش درست نیست، بدون کدام جرم و جزا و بدون کدام چیز، اصلا استادگی در مقابل قدرت الهی است. این انسان دیگه چطور به خود حق میده که یک ولو یک حیوان از بین ببره؟ چی رسد به انسان؟ خلاف دین مونده که خلاف انسانیت و خلاف کرامت انسانی است که کار بکنه انسان.
اسمم عبدالرحمن. این اصلا غیر قانونی است. اسلام خو این کار نمیکند. شما یک کسی رو دیدین که بر مثال یک نفر در غیر قانونی یک نفر را بکشد، دولت باید جلوگیری از این بکند.
عبدالمجید کتن از باشندای شهر کابل هستم. تلفات ملکی خو یک کار غیر انسانی است که واقعا همیشه وقتی از طرف مخالفان دولت افغانستان رخ میده و اونا این اجازه را بر خودان میده و ادعای زیر دارن که ما گویا جهاد میکنیم. آیا جهاد در مقابل یک انسان بیگناه یا ملکی رواست؟ طبعا که نیست. بسیار عالمان دین در این باره نظریات خودان دادن، اما اونا خب چون که از طرف کشورهای بیگانه تقویه میشن، اونا این کار میکنن.
ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. جمشید عبیب‌زاده در استودیو است با سرخط خبرها.
رئیس جمهور کرزی میگوید که هیچ تلاشی نمیتواند مانع تحقق صلح در افغانستان شود. او میگوید که طالبان افغانی تمایل دارند تا با حکومت افغانستان گفتگو کنند. قمندانی امنیه ولایت کابل میگوید در ارتباط به حمله مخالفان مسلح بر هتل کابل سیرینا، دو کارمند همین هتل را بازداشت کردند. گزارش ها می رسانند که یک زن در ولایت دایکندی پس از مشاجره لفظی بینی یک زن دیگر را با چاقو بریده است. در یک حادثه ترافیکی در جنوب غرب پاکستان 35 تن کشته شدند. و مسئولان فلسطینی گفتند که نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان یک حمله تهاجمی 4 فلسطینی را در یک کمپ مهاجرین در کرانه غربی کشتند.
تشکر که تا این لحظات با رادیو آزادی بودید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 می توانید بشنوید. روی جمهور افغانستان می گوید معارف این کشور کاروان است که هیچ کس جلو آن را گرفتن نمی تواند. حامد کرزی این سخن را در مراسمی که روزشنبه به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی 1393 در کابل برگزار شده بود بیان کرد. مسئولان وزارت معارف می گویند که تعداد شاگردان در مکاتب افغانستان به شمول اطفال جدید الشمول امسال به 11.5 میلیون تن می رسد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
سال جدید تعلیمی 1393 با نواختن زنگ مکتب با سایه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آغاز گردید. در مراسمی که به همین مناسبت روز شنبه در کابل برگزار شده بود، رئیس جمهور کرزی شاگردان معارف را کاروان از پیشرفت و ترقی خواند و گفت که هیچ کس جلو این کاروان را گرفتن نمی تواند.
سالها کوشش کردین، ناکام بودین. و حاله که ما با کاروان بزرگ شیربچه های افغانستان به طرف آینده و ترقی و پیشرفت روان استیم، مانع شدن نمیتان. گرم بسی پای های جوانای ما منطقه را بشور ورده. گرم روان استن، درس و مکتب بزرچان روان.
حامد کرزی یک بار دیگر از جوانان افغان خواست که به تعلیمشان توجه بیشتر داشته باشند. آقای کرزی موجودیت جنگ و فقر را از عوامل پایین بودن سطح علم و دانش در افغانستان خواند. وزیر معارف افغانستان در این مراسم گفت هدفی را که در 12 سال گذشته در بخش معارف تعیین کرده بودند به آن نائل شدند. غلام فاروق وردک گفت تعداد شاگردانی که امسال به مکتب می روند به 11.5 میلیون تن افزایش یافته است. و همچنان گفت به اثر ناامنی، فساد اداری و غفلت مردم در سال گذشته به تعداد 330 باب مکتب مسدود مانده و حدود 2 میلیون طفل از رفتن به مکتب باز ماندند. و همچنان اضافه کرد که هنوز هم 50% مکاتب کشور تعمیر ندارند. آقای وردک گفت در سال جاری پلانهایی را به خاطر پیشرفت معارف در کشور روی دست دارند.
امسال به تعداد 383 هزار تن از نظام معارف فارغ خواهند شد. در همین سال 1000 باب مؤسسه تعلیمی و تعلیمات نیمه عالی ایجاد شده و در سال روان به تعداد 9500 باب صنوف جدید دهاتی در مناطق دوردست ایجاد می‌گردد. 600 مکتب ابتدایی به متوسطه و 440 مکتب متوسطه به لیسه ارتقا پیدا خواهد کرد. در همین سال وزارت معارف متحد است که به حمایت مردم متنفذین و علمای کرام تمام مکاتب که تا حال مسدود باقی مانده آن را باز نماید.
با اساس معلومات مسئولان وزارت معارف در حال حاضر در سطح کشور با تعداد 17200 باب مکتب فعال بوده و در این مکاتب با سوی 221000 معلم برای 11.5 میلیون شاگرد تدریس می‌گردد. با گفته مسئولان این وزارت از جمله این شاگردان 4.7 میلیون آنان را دختران تشکیل می‌دهد. اما با وجود این همه تلاش‌ها هنوز هم برخی از شاگردان و معلمین مکاتب انتقاد می‌کنند که در قسمت بلند بردن کیفیت نصاب درسی تغییرات چشمگیری ایجاد نشده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:34 دقیقه شام به وقت کابل شد. ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان میگوید گراف حوادث ترافیکی در 9 ماه سال 1392 در کشور تا 35% کاهش را نشان میدهد. مسئولان در این ریاست همچنان میگویند که تعداد کشته و زخمی شده های ناشی از حادثات ترافیکی در تناسب به سال 1391 نیز کمتر گزارش داده شده است. اما شمار از مردم انتقاد میکنند که هنوز هم قوانین ترافیکی در کشور به گونه درست تطبیق نمیشود. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز هم انتقادها از عدم تطبیق قوانین ترافیکی وجود دارد، ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان میگوید میزان حادثات ترافیکی در 9 ماه اول سال 1392 در مقایسه با زمان مشابه سال قبل آن 35% کاهش یافته است. محمد انیف عامر دفتر رئیس ترافیک این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت در 9 ماه سال 1391 تعداد حادثات ترافیکی در سطح کشور به بیش از 2000 حادثه می‌رسید، اما با گفته وی این رقم در 9 ماه سال 1392 به 1399 حادثه کاهش یافته است. آقای انیف میگوید با پایین آمدن میزان حادثات ترافیکی در کشور در رقم تعداد تلفات انسانی ناشی از این حوادث نیز تا حد کاهش رونما شده است.
حادثات ترافیکی که در 9 ماه اول سال 92 با وقوع پیوسته است به تعداد 832 تن وفات داره و به تعداد 1079 مجروحیت داره که دوسیه کلش تنظیم ادارات ترافیکی است که حادثات ترافیکی اکثرا در شهر رخ داده.
در این حال اسدالله مدیر ترافیک کابل از کاهش حادثات در سطح ولایت کابل در سال 1392 خبر داده و میگوید رقم حادثات در این سال 800 واقعه بوده که در تناسب با سال 1391 بیش از 30% کاهش را نشان میدهد. مسئولان ریاست ترافیک میگویند بیشتر حادثات ترافیکی در سال گذشته در شهرهای افغانستان رخ دادند. آنان عوارض تکنیکی جاده ها، عوارض وسایط، فعالیت وسایط اشترنگ راسته، سرعت زیاد رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی، وضعیت نامناسب آب و هوا را بخشی از عوامل اتفاق حادثه ترافیکی عنوان میکنند. اما مسئولان ریاست ترافیک کابل میگویند آنان ظرف چند سال گذشته تلاش هایی را به خاطر جلوگیری از افزایش حادثات ترافیکی انجام داده و در مورد قانون ترافیکی به مردم آموزش دادند. محمد انیف عامر دفتر رئیس ترافیک میگوید در سال 1392 بیش از 12 میلیارد افغانی را از درک عواید و جریمه های متخلفین به خزانه دولت تحویل دادند. با گفته وی به تعداد 300 نفر در ختم سالهای 1391 و 92 فاقد جواز رانندگی تثبیت شده و رسما به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند. اما برخی از مردم انتقاد میکنند که هنوز هم حادثات ترافیک زیادند و رانندگان و مسئولان ترافیک مطابق به قانون عمل نمیکنند.
مردم ما بسیار چی قانون ترافیک نمیفهمند، نمیدانند، از قانون دروری را مراد نمیکنند.
تعلیم در ریاست ترافیک نیست. جریمه میگنم مگم کمزوره، نفر غریب بیچاره جریمه میگیرد. جدی بگیر.
من به قانون نیام زیاد است. در ترافیک هم که بیرم خودم بچه‌شم سر میال دو تا دریور میال مشناسم که یکش جان کوره.
آنان همچنان میگویند در بیشتر موارد افراد زورمند سبب بروز حادثات شده، اما اصلاً مسئولان ترافیک مورد پایگرد قرار نمیگیرند. گفته میشود جنگ های دهه 70 در کابل و ولایت افغانستان سبب ویرانی جاده ها و از بین بردن لوایح و اشارات ترافیکی گردید. اما مسئولان ریاست ترافیک میگویند ظرف چند سال اخیر تلاش های صورت گرفته تا اشارات جدید و لوایح به خاطر راهنمایی مردم و رانندگان در جاده ها نصب گردد. از سوی دیگر شماری از رانندگان انتقاد میکنند که اشارات ترافیکی در تمام جاده ها وجود ندارد و در برخی موارد برای افراد بی تجربه لیسانس توزیع میگردد. دو تن از رانندگان نظرشان را در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین مطرح کردند.
حال ما در اکثریت جای میبینم که میرم اگه زیر چراغ سرخ هست استاد میشم اون دقیقه همین دو ثانیه و دی پس خدا آبی میکنه تا بری پس خدا سرخ میکنه شورت هست. اینمی باعث میشه که خود از این یک حادثه را به میان میاره.
اکثر جای ها اشاره فعال نیست.
تمام شهر کابل اشاره
همونطور استاندارد فعال باشه.
اما مسئولان ریاست ترافیک بارد این اداها میگویند تمام اشارات نصب شده در جاده ها فعال بوده و تلاش میکنند تا تعداد آن را در آینده بیشتر سازند. آنان تخلفات از سوی افراد زورمند و حکومتی را نیز تا جایی رد نمی کنند، اما میگویند این تخلفات در تناسب با چند سال گذشته کمتر شده است. ریاست ترافیک وزارت داخله میگوید برای جلوگیری از بروز حادثات در آینده برنامه هایی را روی دست دارند و از مردم میخواهند تا در تطبیق آن با این اداره همکاری نمایند. اما مردم میگویند این همکاری در صورت نتیجه خواهد داد که قانون اساسی مسئولان ترافیک بالای افراد زورمند و ناتوان به گونه یکسان تطبیق گردد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. رادیو آزادی را می دانین از 7 صبح تا 7 شام افروز و افته دنبال کنید. وزارت مالی افغانستان می گوید میزان عواید حکومت در سال مالی 1392 در مقایسه با سالهای گذشته افزایش داشته است. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که در این سال 109 میلیارد افغانی عواید را از منابع مختلف جمع‌آوری کردند. اما شمار از آگاهان مسائل اقتصادی این مقدار عواید دولت را ناکافی دانسته می گویند که حکومت جلو فساد را در منابع عایداتی نگرفته است. سهل لیوال بیشتر در مورد گزارش می دهد.
مقام های وزارت مالیه افغانستان می گویند با آنکه میزان عواید در سال مالی 1392 افزایش داشته، اما به گفته آنان این رقم نسبت به هدف تعیین شده 3% کاهش داشته است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت عامل اصلی نرسیدن به هدف تعیین شده برای عواید تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در خصوص اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 میلادی بوده است. آقای جیلانی گفت که میزان عواید در مقایسه با سالهای گذشته به دلیل بلند شده که آنان سیستم عواید را عصری و معیاری ساختند، ظرفیت‌ها را بلند بردند و توانستند تا اندازه جلو فساد را در منابع عایداتی بگیرند.
که زمان عواید د تیرو کلونو سره پرتلشی، د دریو سلورو کلونو سره بیل شکه،
اگر عواید ما با عواید سالهای گذشته مقایسه گردد، بدون شک در مقایسه با 3 یا 4 سال گذشته افزایش قابل ملاحظه آمده است. هدف تعیین شده ما در سال 1392 114 میلیارد افغانی بود، اما ما توانستیم 109 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کنیم که فقط 3% از هدف تعیین شده کمتر است. عامل اصلی این مسئله تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در رابطه با 2014 بود که گزارش‌هایی را نشر کردند که گویا اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 میلادی با بحران روبرو می‌شود.
با آنکه آقای جیلانی به طور مشخص نگفت که میزان عواید در مقایسه با سالهای گذشته چند درصد افزایش یافته، اما گفت که میزان عواید در 4 سال گذشته به ترتیب 50 80 88 و 100 میلیارد افغانی بوده است. در حال حاضر گمرکات، مالیه، حق العبور و معادن از منابع مهم عایداتی افغانستانند. سال مالی افغانستان از ماه جدی آغاز و تا آخر ماه قوس پایان می‌یابد. در این حال مسئولان وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که نسبت به عواید حکومت در سال 1393 مالی خوشبینند. آنان میگویند که 133 میلیارد افغانی برای عواید سال 1393 هدف تعیین شده است. اینکه چرا خوشبینی های در رابطه با افزایش عواید در سال 1392 وجود دارد از عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالی میشنویم.
پراتلون که کال که منگا خوشبین هستو چه در انتخابات
ما برای سال آینده خوشبین هستیم که پس از انتخابات سرمایه گذاری و در کنار آن فعالیت های اقتصادی در افغانستان افزایش یابد. قانون معادن نیز تصویب شود که بتوانیم از آن درک نیز عواید را افزایش دهیم. هدف تعیین شده ما برای جمع‌آوری عواید در سال آینده 133 میلیارد افغانی است.
میلیارد افغانی دی.
وزارت مالی افغانستان میگوید آنان توانستند در 3 ماه اول سال مالی 1393 حدود 25 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری کنند. اما برخی از کارشناسان اقتصادی میزان عواید دولتی را کافی ندانسته و میگویند اگر حکومت فساد را در منابع عایداتی حکومت از بین ببرد، سطح عواید دو برابر افزایش خواهد یافت. تاج محمد اکبر استاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر حتی 50% عواید ملی افغانستان هم به بودجه این کشور نمی ریزد.
چون فساد بسیار گسترده سیاسی، اداری و مالی در نهادهای دولتی که او 3 بخش احتوا می کنه. یکی موضوع مالیات و تکسات و موضوع دیگه موضوعات حق العبور است و موضوع سوم موضوع فروش ملکیت ها در این اعداد یک حلقه خاصی به اصطلاح اینمی دولت مشارکت ایجاد کرده و به اصطلاح یک حلقه را به وجود آورده من حیث یک کلستر مافیایی و فساد.
آقای اکبر گفت که در حال حاضر برخی معادن به دست زورمندان است و قاچاق خودسرانه آن می تواند روی سطح عواید تاثیر منفی بر جا بگذارد. و همچنان گفت در گمرکات که از منابع مهم عایداتی کشور به حساب می آید نیز فساد گسترده وجود دارد، اما وزارت مالیه افغانستان موجودیت فساد گسترده در بخش گمرکات را رد کرده و می گوید که تا حد زیاد جلو فساد مالی در منابع عایداتی این کشور گرفته شده است. آگاهان امور اقتصادی نیز می گویند که اگر حکومت افغانستان از استخراج غیرقانونی معدن و قاچاق چوب چارتراش جلوگیری کرده و فساد در منابع عایداتی این کشور را از بین ببرد، افغانستان از لحاظ مالی تا حد زیاد متکی به خود خواهد شد. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در سال 1392 هجری شمسی رشد سرمایه گذاری در این کشور چشمگیر بوده است. در این مورد جمشید حبیبزاده گزارش دارد.
وزارت تجارت و صنایع سال 1392 هجری شمسی را یک سال پردستاورد برای افغانستان می داند. مسئولان در این وزارت می گویند که میزان سرمایه گذاری نسبت به سال گذشته در این کشور 25% افزایش یافته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت که در این سال در بخش توزیع جوازنامه های تجارتی به سرمایه گذاران و کنترل قیمت گاز و تیل کارهای مؤثری را انجام دادند.
با همه تبلیغات سویی که از طرف رسانه‌های داخلی وقتاً وفقاً و رسانه‌های بیرونی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی نظامی خارجی از افغانستان و کاهش یا بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان، ما خوشبختانه 25% افزایش در بخش سرمایه‌گذاری داریم که به 725 میلیون دلار در سال 2013 در افغانستان سرمایه‌گذاری کردید. دستاورد دیگه وزارت تجارت صنایع بود. همچنان حل مشکلات ترانزیتی با پاکستان تا اندازه زیاد که ما گفتیم چون اکنون قرارداد افتای را که ما تقریباً 2 سال یا بیشتر از سال پیش امضا کرده بودیم و با چالش ها خواهده بود بین افغانستان و پاکستان 95% حل شده.
قبلا تجار افغان شکایت داشتند که پاکستان با استفاده از سیاست های دوگانه در قبال افغانستان اموال تجارتی آنان را در آن سوی سرحد متوقف می کند. وزارت تجارت و صنایع می گوید که تا کمتر از یک ماه دیگر افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را نیز به دست می آورد و پس از آن میزان تجارت و سرمایه گذاری در این کشور افزایش چشمگیر خواهد یافت. در این حال مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا ایسا می گویند که در سال 1392 هجری شمسی در بخش جوازنامه های کاری به تجار و سرمایه گذاران 15% کاهش به میان آمده است. ابراهیم شمس معاون این اداره در رابطه با رادیو آزادی چنین گفته است.
تقریبا در حدود نزدیکتر در تا 3000 شرکت های در بخش های مختلف اینا جواز سرمایه گذاری گرفتن که در دو بخش ها، در بخش صحت بوده، در بخش تعلیم بوده، در بخش خدمات مدیریت و منیجمنت بوده، در بخش های اخراج مواد نفتی بوده، در همچنان در ساختمانی بوده. حجم سرمایه گذاری مقایسه با سال 1391 بالا رفته، لیکن تعداد شرکت ها بدون شک در تعداد شرکت ها ما تقریبا در حدود 10-15% تعداد شرکت ها کاهش داشتیم. شرکت ها به اون تعداد ثبت راجستر نشدن.
در 12 سال گذشته مقامات افغان به هدف رشد تجارت و سرمایه گذاری در کشور موافقت نامه های مختلف را با یک تعداد از کشورهای جهان در بخش تجارت و ترانزیت به امضا رسانیدند. با آن هم شمار از تحلیلگران افغان می گویند که سرمایه گذاری و تجارت در این کشور آنگونه که توقع می رفت رشد نکرده است. نسیم اکبر رئیس اداره حرکت می گوید که در سال 1392 هجری شمسی به دلیل خروج نیروهای بین المللی و روشن نبودن نتیجه انتخابات سرمایه گذاری در این کشور رشد چند نداشته است. او میگوید همین دو مسئله سبب شده که تجار برای سرمایه گذاری در این کشور محافظه کارانه اقدام کنند.
به یک سال گذشته سرمایه گذاری اونقدر چشمگیر نبودند به خاطر از اینکه یک تحسین روانی 2014 بود و همچنان یک اندازه سرمایه گذارا هم به این وضعیت یک اندازه محافظه کارانه برخورد میکنند به خاطر از اینکه حکومت بعدی هنوز معلوم نیست، نتیجه انتخابات معلوم نیست و قوتهای خارجی هم قرار است که در افغانستان براین، این خودش سیگنالای منفی را برای سکتور خصوصی روان میکنه.
اداره حرکت به حمایت مالی بریتانیا در بخش برداشتن موانع سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در افغانستان فعالیت میکند. با آنکه مسئولان وزارت تجارت و صنایع و اداره حمایت از سرمایه گذاری یا ایسا میگویند که برای افزایش سرمایه گذاری و تجارت در سال 1393 هجری شمسی برنامه‌های جامع را روی دست دارند، اما شمار از تحلیلگران اقتصادی میگویند تا زمانی که افغانستان به رشد زراعت و افزایش تولیدات واردات داخلی توجه جدی نکند، میزان سرمایه گذاری و تجارت در این کشور هم رونق نمییابد.
تشکر که تا حالا ما را همراهی کردین و حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیب‌زاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، با روزوی یک سال نو و بهار نو میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا شما هم کتابچه خاطرات دارین؟
اوقات که زندگی برای من بسیار خوب تر شود، اما اوقات من با تاریخ روز نوشته میکنم، بعضی کتابچه خاطرات دارم، در کتابچه خاطراتم پر میکنم.
داشتن کتابچه خاطرات که چه فوایده دارد در گزارش ای هفته برنامه هوای تازه خود دانستین.
داشتن کتابچه خاطرات انسان از قبلش کده دیگه هم تشویق به کارهای نیک میکنه.
یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری.
جوانان گرامی، میگن آب رفته دوباره بر نمیگرده. وقت و لحظات انسان هم ده گذر است که دوباره برگشتنی نیست، اما چیزی که میمانه همون خاطرات خوب و بد زندگی است که یادداشت کتابچه خاطرات میشه و هر لحظه زندگی را دوباره زنده میسازه. خاطره نویسی ثبت شدن خاطرات و اتفاقات افتاده در زندگی است. حتما با خود میگین که این خاطرات در ذهن ما خات ماند و احتیاج به نوشتن او نیست. اما این مسئله حقیقت دارد که با گذشت زمان و ورود اطلاعات جدید، خیلی از مطالب ذهن ما کم رنگ شده و از بین میره. لذا با خاطره نویسی این مطالب همیشه به یاد خواهد آمد. محمد غازی فیض، فارغ التحصیل پوانزه زراعت پانتون کابل، میگه عمر انسان زود گذر است و انسان به خوشی و مشکلات زندگی مواجه میشه. بهتر است تمام این داستان به حیث یادداشت در کتابچه خاطرات خود ثبت کنیم.
انسان با خوشی ها و مشکلات زندگی مواجه میشه و میتونه که داستان خوب زندگی شه به حیث یادداشت بکنه در کتابچه خاطراتش. و همچنان انسان یک موجودی است که نمیتونه همه موضوعات در حافظه و حفظ داشته باشه، و همین کتابچه خاطرات است که بعضی دوستای ما را به یاد میاریم، یادهای گذشته را به یاد میاریم و همین طور.
آقای فیض ادامه گفت در جامعه پیشرفته داشتن کتابچه خاطرات یا خاطره نویسی جزء فرهنگشان است که کتابچه خاطرات داشته باشند. او میگه کتابچه خاطرات به حیث یک دفتر شخصی هم خطاب شده میتونه، چرا که انسان بسیاری از رازهای خود به دوست یا خانواده خود شریک کردن نمیتونه، اما کتابچه خاطرات دوست و یار انسان است.
اصلا کتابچه خاطرات به حیث یک دفتر شخصی هم خطابش کنه میتونه. انسان مثلا بعضی مشکل می داشته باشه، نمیتونه با پدر مادر، با حتی با رفقا نمیتونه ذکر بکنه، خود از همه نزدیکتر به کتابچه خاطراتش میتونه که ذکر بکنه، و بدون از او بعضی اندیوالی ها دوستی ها میشه که تبدیل افکار بکنه از طریق کتابچه خاطراتشان. و انسان از همه نزدیکتر به کتابچه خاطراتش است. مثلا از طرف شب انسان اگر در اتاق خوابش است، نمیتونه که دوستش باشه، نمیتونه که پدر مادر دیگه کس باشه، اما میتونه کتابچه خاطرات بهش باشه. و بدون از او انسان میخواد سفر بره، هیچ کس نیست همراه از او شخص، یعنی تنها او میتونه که کتابچه خاطراتش با خود داشته باشه، امر کتابچه خاطرات شد یا سفر بکنه، همیشه باشه و تمام خوشی‌های زندگیش، خوشی‌های خوب و خرابش میتونه ذکر بکنه. و بهترین دوست انسان همی کتابچه خاطرات است.
رقیه عظیمی، محصل پوانزه ساینس پوانتون کابل، که در دوران مکتب کتابچه خاطرات بین همصنفان و استادان خود داشت، میگه زمانی که کتابچه خاطرات خود باز میکنه، فکر میکنه متعلم مکتب است و به یاد گذشته میفته. او گفت کتابچه خاطرات او زمان صرف مربوط دوران مکتب می شد، اما حال تصمیم دارد تمام لحظات زندگی خودت درج کتابچه خاطرات کنه.
زندگی ما شما سراسر همگیش یک خاطرات است. هر لحظه‌ای که ما کتابچه خاطرات دوره مکتب خود باستن صنف 10 یا 12 که بودم باز کردیم، تو که می بینم می خوانم، تو فکر نمی کنم که مال بایی سن و سال و بایی مسئل و پنتون است. فکر می کنم ما متعلم هستم و همون خورخونده هم هستم، همون دوست هم هستم، کمرشن ششتیم و با همون سن سال هستم. وقتی که طرف کتابچه هستم که عمر چقدر زود میگذره، خاطرات در جا میمونه و واقعیت دیگه از اون خوادم زیاد چیزا رو یاد میگیره و باید گذشته ها مفته و تغییراتی که در زندگی انسان می اونا رو میبینه بسیار تعجب میکنه، هم خوش میباشه و هم خفه میباشه. و حال فعلا ما وقت کتابچیم بود مربوط خودم و همسنفیم بود که میشه همه خاطرات از نانش میکنم. ولی تصمیم دارم کتابچه خاص برای خود داشته باشم که روز هر لحظه از زندگی من که میگذره باید یک یادداشت از خود داشته باشم که امروز من چی کردم، فردا چی میکنم و طول روزی که سرما گذاشت، ساعتی که سرما گذاشت، من چی کارا رو انجام دادم تا باشه هم بر خودم کمک کنم و هم آیندیم نسبت به گذشتیم تغییرات داشته باشم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خاطرات گاهی یادآور اتفاقات خاص بر ما هستند که شاید بر ما خوشایند نباشند، اما درس‌های را بر ما به همراه داره. محمد فیض فارغ التحصیل پوانزه زراعت حکایتی از کتابچه خاطرات برادر خود به ما یاد کرد که فعلا برادرش حیات نداره و برای فیض جز خاطرات گذشته برادرش که از او اطلاع نداشت باقی نمانده.
یک برادرم و محصل بودن به یک صاحب درس میخوانند بخاطر آماده کنکور و رفتن به تخار و در تخار چون که فامیلی جا بود در کابل بودیم و برادرم در تخار مصروفی درس خواندن بود و اوجا رفته بودن پیش پدر کلان ما و در اوجا ما و زیاد سعی میکردن تلاش میکردن تمام زندگیشون با کتابچه خاطراتشون بود، یعنی همیشه هر کار که میکردن در کتابچه خاطراتشون یادداشت میکردن که من فرض مثلا در تخار با کی هستم، اندیوالایش نمایندیوالایش در خانه کی زیاد بود و باش دارم، با کی در روزمره کدام فعالیت زیاد انجام میتم، چی میکنم، مکتب میرم، بینی تایم حتی تو تایم و تو عکسایی که امو امروی اندیوالایش بود در کتابچه خاطره ذکر بود. و او برادرمون قسمی شد که هم شب امتحان کنکور دیگه طبق قضا و قدر و از جهان ودا گفتن و فوت کردن و فقط امو وسایلی که از و من تنها امو کتابچه خاطرات خداوند او را رحمت کنه، بدون از او امو وسایل از که خانه آوردن ما خود نمیدونستیم دید چی حالت بود چی حالت نبود، فقط هم کتابچه خاطراتش بود و حالی همو هست که تمام یاد از او را خاطرات از او را پیش ما تازه میکنه. این یکی از اهمیت کتابچه خاطرات است.
زندگی زیباست و هر روزش آغاز برای استفاده از فرصتها و جبران گذشته. سید احمدشاه شریفی کارمند آژانس خبری باختر میگه داشتن کتابچه خاطرات یک زندگی یا تولد نو است. او که تمام خاطرات زندگیش با بعضی از عکس‌ها درج کتابچه خاطراتش کدم میگه کتابچه خاطرات گذشته انسان بازگو میکنه و در او رازهای شخصی یک شخص درج میباشه، باید از او به صورت درست حفاظت کرد و بدون اجازه خواندن خاطرات کسی یک نوع جرم اخلاقی هم است.
هر بار که آدم کتابچه خودم میخواه ببینه و همون سرگذشت و خاطرات تلخ و شیرینه که در اون افته است، پس دوباره او پیش روی آدم مجسم میشه و زنده میشه و در مو حالتایی که قرار داشتی میره. من حتی نشده که کتابچه خاطرات من به کس دیگه داده باشم، چون بعضی گپا و رازای زندگی شخصی خود آدم نفته میباشه، ایره من میخواستم محفوظ تا یک وقتی که خودم زنده هستم باید پیش خودم باشه، بعد از اینکه اگر مثلا من نبودم یه برای بچهای مینا باشه که پدر ما یا مادر ما یا می فامیل ما یا برادر ما چی رقم یک زندگی را سپری کردم.
آقای احمدشاه ایرام اضافه نموده گفت که داشتن کتابچه خاطرات و خاطره نویسی انسان از قبل آگاه نموده و کارهای نیک تشویق میکنه و انسان اعتماد به نفس میده و به انسان انرژی میده تا با آینده که در پیش رو داره به کار و فعالیت بیشتر بپردازه.
داشتن کتابچه خاطرات انسان از قبلش کده دیگه هم تشویق به کارهای نیک میکنه. اگر یک حادثه خراب کرده باشی و اونم در کتابچه خاطرات نوشته داشته باشی میتونی اونم که میخونی یک وقت که من اینجا تو یک پوینت منفی داشتم ولی با تپ و تلاش پس دوباره میتونم کلی از بین ببرم که خب شاید که اکثریت مردم داشته باشه یا اکثریت مردم شرایط قسم دیگه اومده شاید نداشته باشن. داشتن کتابچه خاطرات انسان اعتماد به نفس میبخشه و به انسان می انرژی را میده که آینده هایی که پیش روی داره یا مثلا امروز و بعدش زیاد کار کنه، فعالیت کنه و همیشه در فکر ازی باشه که من رشد کنم و به ترقی برسم.
لحظه ها و زمان میگذره، ولی تنها چیزی که بیاد میمونه همون خاطره هاست. محبوبه سعادت عامر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ از داشتن کتابچه خاطرات و خاطره نویسی فواید زیادی دیده و به دیگه جوانان هم گفتنی هایی داشت.
ما مفایده های زیاد دیدیم. امی خاطره هایی را که از قبل نشته کردیم پیش ما یک انگیزه می باشه، یک چیزی هست. با مشکلاتی که در زندگی مواجه شدیم خاطر وازی برتون گفته نمیتونم نوشتیم. با بسیار لحظاتی که بسیار بر ما متاثر کننده بوده همیشه، و وقتی که پس دوباره با او مراجعه کردیم او خاطره بوده برام که چه قسم لحظات ما گذشتاندیم، و امو وقتم گفتیم که لحظات بوده ما تو اشک ریختیم. او هیچ وقت فراموشم نمیشه و ابدمو لحظاتی که ما را اشک ریختیم بالاخره خود تکان دادیم و گفتیم نه، ما این می رایی را که انتخاب کردیم، ما توانایی از این را دارم، اعتماد به نفس دارم، ما موفق میشم. این بر ما خاطره بسیار فراموش نشدنی است. اما که میگن که تمام عقدهای دل خود و هم گپای خود میتونم امرای شریک ساختیم و میسازم، یگانه دوست، بهترین دوست ما کتابچه خاطرات خود دانستیم که با مو کتابچه امرای قلم همه خاطرات خود نوشته کردیم و بعد از یوم که جریان دارن نوشته میکنم. پیام ما برای جوانا همی است که کتابچه خاطرات اگر دارن باید او را حفظ کنن، محافظت کنن، باید کوشش کنن کتابچه خاطرات داشته باشن، به خاطر که همون کتابچه خاطرات است که بعد لحظاتی که با همه چالش هایی که در زندگی و مواجه شدن میتونن با استفاده از کتابچه خاطرات خود میتونن با دیگر دوستا و اطرافیانشان در محاولشان که امرایشان ارتباط دارن یا زندگی میتونن و میتونن بر ازوا یک انگیزه خوب باشه که وام بخواین کتابچه خاطرات داشته باشن.
نوشتن خاطرات موجب اعتماد به نفس بیشتر، قدرت روحی بیشتر و افزایش تجربه های شما حین مواجه شدن به حوادث مختلف میشه. با یکی از نکات مهم در زندگی، درک زندگی ساده است. وقتی شما خاطرات براحتی نوشته میکنین، زندگی را